أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. میرسیم به مسئله پنجم. این مسئله مسئله‌ایه که مبتنی بر مسئله اول در مسائل مربوط به مبیت در مناست. در مسئله پنجم اونچه که در متن تحریر الوسیله حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته وارد شده، بر اساس مبنایی است که ایشون خودشون در مسئله اول نسبت به مقدار بیتوته شب در منا اتخاذ کردند. این دوتا مبنایی رو که اینجا لازم خواهد شد عزیزان توجه داشته باشن تا معلوم بشه که مطلب چیه و چی میخواییم بگیم. خاطرشون هست مبنای حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه در مقدار بیتوته شبانه در منا این شد که ایشون گفتن که آقا بیتوته در نصف اول شب وجوب تعیینی داره. واجب است معینن نیمه اول شب رو حاجی در منا بیتوته بکنه. اما مبنای ما در مورد در مقدار بیتوته شبانه در منا که از ادله استفاده شد، گفتیم آقا وجوب تخییری یکی از دو نصف شب، پس یعنی بین نصف اول شب و نصف دوم شب تخییره. حالا بر اساس این دو تا مبنا فرعی رو که دیروز اشاره کردیم و گفتیم در متن مسئله چهارم میاد اینه که اگر کسی اول شب را بلا عذرین، دیروز بحث این بود که اول شب رو با عذر یعنی به قصد عبادت در مکه بود، گفتیم همون کفایت میکنه هر مقداری بوده. حالا اگر شخصی اول شبی را که باید در منا بیتوته کند بدون عذر در خارج از منا باشد، خب به هر حال با توجه به تو مبنا تکلیف این فرد مشخص میشه. بله مسئله چهارم. با توجه به مبنای امام چی باید بگیم به این؟ خب این چون واجب نیمه اول شب رو باشه، حالا که بدون عذر بدون مناس باید بلافاصله خودش رو قبل از نصف شب به منا برسونه. پس اینجا امام راحل نظرش اینه که واجب است خودش رو قبل از اتمام نصف اول شب به منا رسانده و در آن بیتوته کند. اون وقت یه چیز رو هم ایشون میگه حالا که نصف اول شب رو همشو نبوده، خب قسمت اولشو نبوده دیگه، یه هم متوجه شده حالا یا عمدن یا هرجوری که شب شده این هنوز در منا نیست. شما گفته آقا بلافاصله باید خودش رو به منا برسونه قبل از نصف تمام شده نیمه شب. اون وقت میفهمید که ایشون در کنارش به احتمال این که وجوب بیتوته به نحو تخییر بین دو نصف شب باشد، میگه حالا که نصف اول رو نبوده پس احتمال دلیل که نداره ایشون، میگه احتیاط واجب اینه که نیمه دوم شب رو در منا بمونه، حالا که همه نیمه شب اول شب رو نبوده، چون وظیفه‌اش این بوده تمام نصف اول شب رو در منا باشه، این نبوده، خودشو برسونه تا نیمه شب برای اینکه کفاره واجب نشه. حالا وقتی رسید تا نیمه شب، قبل از نیمه شب بیتوته رو انجام بده، احتیاط واجبم اینه که نیمه دوم رو هم بیتوته کنه. پس اینجا فهمید که احتیاط واجب بیتوته نصف دوم شبه. این نظر حضرت امام منتها گفتیم میبینید که مبتنی بر مسئله چهارم این قسمته که اگر کسی بدون عذر اول شب رو در منا نباشد، ایشون فرمود واجب است خودش رو قبل از پایان یافتن نصف اول شب خود به منا برسونه و بیتوته بکنه. در کنارش هم تازه بگید احتیاط واجب اینه که نیمه دوم رو هم از منا بیرون نره. این بر اساس مبنای ایشونه که البته از مثل صحیحه اول معاویه ابن عمار با قطع نظر از روایات دیگر این مسئله رو میشه استفاده کرد، از صحیحه اول معاویه ابن عمار که به عنوان اولین روایت در باب اول از ابواب العود الی المناس. پس حالا مسئله چهارم روشن شد، حالا تا برمیگردیم به مبنای خودمون. پس ببینید ایشون فهمید که المسئله الرابعه، مسئله چهارم، من لم یکن فی منا اول اللیل بلا عذرین، این تصویر مسئله، کسی که اول اون شبی رو که باید در منا بیتوته بکنه در اول شب در منا نبوده، اونم نه به قصد عبادت و این چیزا، بلا عذرین، بدون که عذری برای عدم کونه در منا داشته باشه، بدون اون اول شب رو در منا نبوده، وظیفه‌اش میگه یجب علیه رجوع قبل نصفه، واجب است قبل از پایان یافتن نصف اول شب خودش رو به منا برسونه، ولی بدون اون که نمیتونه بیتوته رو ترک بکنه، کفاره برگردانش میاد. پس واجبه برگرده و خودش رو قبل از نصف شب به منا برسونه. خب به منا رسون تمام؟ میگه نه، چون قسمت اول رو نبوده و یه قولی هم در اینجا هست که واجب تخییری بین نصف اول و نصف دومه، حالا ما که اونو اختیار نکردیم، اما جای احتیاط اینجا، جای احتیاط، و بات علل فجره علل احوت، بات بله و بات علل فجره علل احوت، و احتیاط واجب هم اینه که تا طلوع فجر نیمه دوم رو هم بگید نیمه دوم رو هم لازمه در اونجا بمونه، علل احوت، از باب احتیاط، از باب احتیاط نیمه دوم رو هم بمونه که وقتی اگر وظیفش نیمه دوم بوده حداقل نیمه دوم رو انجام داده باشه. این مسئله خب روشنه، از قدیم بر اساس مبنای مرحوم امام که در مسئله اول اختیار کرده بود و فرموده بودند که وجوب تعیینی بیتوته در نصف اول شب، اما بر اساس مبنای ما در اینجا گفتیم آقا این مبنای حضرت امام بذاری کنار، مثلا چهارون بر اساس مبنایشون خوندیم، بر اساس مبنای ما این شد که از ادله استفاده کردیم، نه وجوب تعیینی نیست اینجا، وجوب تخییری بیتوته در یکی از دو نصف شب، میتونه اختیارن نیمه اول شب رو نباشه اما نیمه دوم رو بیاد، و میتونه اختیاراً اگر نیمه اول رو هست شب از نیمه گذشت از منا خارج بشه. خب وقتی این مبنا رو اختیار کردیم مبنامون این شد. حالا در این مسئله ببینید نظر چی میشه. اگر شخصی اول شب رو باید در منا بود، در منا نیست بلا عذرین، وظیفش چیه؟ خودشو تا کی برسونه؟ ها نیمه شب خودشو برسونه که نیمه شب به بعد رو، نیمه دوم شب رو باشه، درسته؟ پس اینجا دیگه وجوب قبل از اتمام نیست، وجوب واجب است. بله واجب است به هنگام نصف شب، شب به نیمه رسید مثلا ساعت 11 و ربع در منا باشد، منتها برای اینکه اطمینان پیدا کنه اون مقدمه علمیه رو میدونید دیگه، منتها از باب مقدمه علمیه لازم است لحظاتی قبل از نصف شب خودش رو به منا برساند، درست شد؟ یعنی مثلا اگر 11 و ربع نصف شبه، 11 و 14 دقیقه، 11 و 13 دقیقه خودش رو برسونه، یکی دو دقیقه قبلش اونجا باشه که مطمئن باشه واقعا از نیمه شب اونجا بوده. مثل شستن صورت که یه دست این ور اون ور میکشید، یا در آرنج که میگید یه ذره بالاتر، از باب مقدمه علمیه. خب حالا این پس نیمه اول رو عمدن اختیارن انجام نداد. نسبت به نیمه دوم وظیفه چیه؟ امام فرموده بودند احتیاط واجب. شما چی میگی؟ نیمه اول رو که نبوده، نیمه شب رسیده، فتوا میدیم به این که اینجا واجب است. احتیاط واجب میره کنار میشه فتوا، و واجب است نصف دوم شب رو در منا بیتوته کنه. پس این مطلب کاملا روشن دیگه، بر مبتنی بر مبانی قبلیه، کاری نداره. پس بله دیگه، تا فجر، تا طلوع فجر، نیمه دوم شب، از نیمه شب تا نصف دوم شب، از نصف شب تا طلوع فجر باید در منا، باید در منا باشه، واجب در منا باشه. و عرض کردم از باب مقدمه علمیه چند دقیقه هم قبلش یا چند لحظه هم قبلش اونجا هست، دیگه با خیال راحت نیمه دوم رو بیتوته میکنه، بعدم هیچ دغدغه‌ای هم نداره، خیالش راحته که من وظیفه‌م انجام دادم، وظیفه‌م تخییر بین بیتوته در نصف اول و بیتوته در نصف دوم بود، من اول رو نبودم، دوم رو انجام دادم، مخیر بوده، مشکلی نیست. اما بریم سراغ مسئله پنجم. مسئله پنجمی که باز مطرح میشه اون اینه که بیتوته در منا واجبه. دو تا نکته رو میدونید دیگه. پس جلوش معلومه دیگه، بر اساس مبنا روشن شده قدمان، هر کی مبنای امام اونجوریه، هر کی مبنای امام اینجوریه. خب همین بوده دیگه، حقایل به تحقیل میدونم. خودتون نتیجه رو میگید، از الان میگفتم ذهنتون درگیر شد، یواش یواش میخوام اینو بگم تا به اونجام برسید، دقت کنید. و اون که اولا آنچه که از ادله سابقه وارده در مورد بیتوته در منا استفاده شد، وجوب بیتوته در شبهای 11 و 12 برای همه حاجی ها، شب 13 هم که برای طیف های خاص، اینو قبلا خوندیم. پس بیتوته واجبه، درسته؟ بیتوته در منا واجبه. این یه مطلب تا قبلا خوندیم، مثلا کلی بحث کردیم اول که وارد شدیم، مثلا بحث وجوبش و اول از آیه وذکر الله فی ایام محدودات، بعد هم روایات رو در این زمینه آوردیم، پس از ادله وجوب استفاده شد. نکته دومی که اینجا مطلب مشهوریه، لذا از قرائن هم استفاده میشه و به صورت مستقل بحث نمی کنن، اون اینه که هر چند بیتوته شبهای منا، یعنی همون شب 11 و 12 هم و برای بعضیایی که اتقا نکردن شب 13 هم واجب است، که در همون بحث اول هم گفتیم واجب هست، ولی حواستمون باشه در مورد طواف نسا اینو گفتیم، ولی شما وقتی واجبات حج رو میشمارید بیتوته رو به عنوان یکی از واجبات حج نمیشمارید، خودش واجب مستقلیه. منتها این عمل خودش به عنوان یک واجب مستقل، نه اینکه از واجبات حج باشد. شما اعمال حج رو وقتی میشمارید میگید احرام، بعدش وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، رمی جمره عقبه، فلان، بیتوته رو به عنوان واجب حج نمیشمارید، خودش واجب مستقل هست، دلیل در وجوبش گفتیم، از آیات روایت وجوب رو استفاده کردیم، اما از اجزای حج نیست. لذا شاهد بر این مدعا اینه که اگر بیتوته رأساً ترک هم بشه حج مشکلی پیدا نمی کنه. مثل طواف نسا رو یادتونه مفصل می خوندیم، اگه کسی طواف نسا انجام نده چی جوریه؟ کار حرام انجام داده، مسائل جنسی براش جائز نمیشه، اما حجش مشکلی نداره، چون این خارج از ماهیت حجه. پس بیتوته در منا هم از واجبات حج نیست، خودش واجب مستقلیه. خب حالا میخواییم برسیم به مسئله پنجم، خواییم ببینیم این که واجب مستقلیه آیا یک واجب تعبدیست؟ پس سوم میخواییم بگیم آقا وجوب بیتوته در منا تعبدی است و نیازمند قصد قربت. خب معلومه وقتی میگیم تعبدی نیازمند قصد قربت، معلومه چی رو داریم نفی میکنیم، نه اینکه توسلی باشد و به هر قصدی انجام داده شود ولو بدون قصد قربت کافی باشه. نه خیر، تعبدیه، واجب تعبدی است. اون وقت ما که میگیم این واجب، با اینکه واجب مستقلیه ولی تعبدیه، دلیل بر تعبدی بودن چیه؟ محقق خویی رحمت الله تعالی علیه فرمودن که از آیه 203 سوره مبارکه بقره بذکر الله فی ایام معدودات، پس از فراز اول آیه 203 سوره بقره که امر به ذکر الهی شده بذکر الله فی ایام معدودات، تعبدی بودن بیتوته استفاده میشه، زیرا وقتی امر به ذکر شده اذکرو، و ذکر عبادته، چون ذکر عبادته. پس چون ذکری که امر به آن تعلق گرفته است عمل عبادی است، احتیاج به قصد قربت داره. ذکر غیر عبادی به چه درد میخوره؟ این معلومه، هر ذکری عبادته و الا ذکر حساب نمیشه. اصلا ماهیت ذکر عبادته. خب بیتوته هم که از این آیه استفاده کردید پس میشه واجب عبادی. اما این استدلال دو ملاحظه دارد، یعنی از دو جهت ممکنه یه ذره این استدلال رو سست بکنیم. اول عبارت مرحوم امام رو به عنوان مسئله پنجم و بعد عبارت محقق خویی رو بخونم تا ادامه بدم بحث رو. ببینید مسئله پنجم، متنی که امام راحل عظیم الشأن آوردن همینه، میگن البیتوته من العبادات. بیتوته از اعمال عبادیه، یک عمل عبادی است. چون عبادیه یه بقیهش فرع بر عبادته، گفتنم لازم نبود، یعنی خودتون میفهمید عبادته یعنی چی. بگید یعنی قصد قربت میخواد دیگه، قصد قربت میخواد. لذا میفهمد که تجب فیها نیه به شرائطها، نیت با شرائطی با قصد قربت و اینا میخواد، پس عبادته. این اصل مسئله. خب اصل مسئله چون شد که از نظر امام این بیتوته شد یک عمل عبادی، نه توسلی، قصد قربت لازم داره نه با هر قصدی. محقق خویی دلیل آورده بر عبادی بودن. دلیل ایشون بر همون کتاب مناسکشون در واقع المعتمد جلد پنجم صفحه 377 عبارتشون اینه. ببینید ایشون میگه برای اثبات عبادیت به همون آیه شریفه 203 استدلال میشه، چرا که در اون آیه فرموده وذکر الله فی ایام معدودات. ایشون فهمید که ان ذکر الله من العبادی من الاعمال العبادیه القربیه، در این آیه امر شده به ذکر و ذکر از اعمال عبادی قربی است، از اعمال عبادی است که به قصد قربت باید انجام بشه. فلو بات بلا قصد القربت لم یمتثل الامر، پس اگر بدون قصد قربت بخواد اونجا بیتوته بکنه در منا بمونه، قصد قربت نداشته باشه، عبادی انجام نده، لم یمتثل الامر و یکون آسیا، امر به بیتوته محقق امتثال نشده و این گناهکاره، نافرمانی کرده. و این اتا به ذات المبیت ها، هرچند مبیت رو انجام داده، شب رو اونجا بوده، اما چون با قصد قربت نبود. بگید پیکره تنها که کفایت نمی کنه، مثل اینکه شما بدون قصد قربت پاشید پیکره نماز رو انجام بدید، اسیان کردید، امتثال امر حاصل نشده. اینم وقتی عبادته به همین کیفیته. خب اما دو تا ملاحظه گفتم در اینجا داریم. یک، موضوعی که متعلق امر الهی قرار گرفته در آیه اذکر الله، امر به چی تعلق گرفته؟ بگید به ذکر یا بیتوته؟ به ذکر تعلق گرفته. پس موضوعی که متعلق امر الهی قرار گرفته ذکر است. که عبادت بودن آن روشنه، اصلا ماهیت ذکر عبادته. اما بین بیتوته و ذکر تفاوت وجود داره. چون تفاوت وجود داره و غیر از هم هستن، لذا لازمه عبادت بودن ذکر، که قبول داریم ذکر عبادته، این نیست که بیتوته هم حتما عبادت باشه. نه، ممکنه ذکر عبادت باشه و بیتوته عبادت نباشه، مگر مگر اینکه بگید آقا این اذکر الله اذکرو الله فی ایام معدودات، این آیه در واقع اینجوری باشه اذکر الله به مبیتکم، که خود مبیت رو به عنوان ذکر در نظر بگیره، یاد خدا بودن. پس مگر اینکه مراد از آیه شریفه عبارت باشد از اذکر الله به مبیتکم فی ایام معدودا. اگر کسی بگه اینجا تفسیر اینه، آیه ای چیزی، آیه دیگری یا روایتی بر این مدعا اقامه بکنه و معلوم بشه که اینجا امر به ذکر در قالب مبیته، نه امر به ذکر، خب این یک ممکنه کسی بگه نه به مبیت رو من اینجا تقدیر نمیگیرم. نگفتیم اشکال، گفتیم ملاحظه، دو تا ملاحظه است. این ملاحظه اول ممکنه کسی اینجا اذکر الله فی ایامن رو به معنای خودش بگیره، نه به معنای اذکر الله فی به مبیتکم فی ایامن معدودات. ملاحظه دوم اینه که البته این داریم میگیم ملاحظه، ولی خودمون قبول کردیم قبلا ها، ممکنه کسی ممکنه این ملاحظه رو داشته باشه. ملاحظه دوم اینه که استفاده عبادیت مبیت از این فراز از آیه منوط به این است که لفظ یوم که جمع آن یعنی ایام، که جمع آن یعنی ایام در آیه به کار رفته، به معنای اعم از روز و شبه، یعنی شب رو هم و شب را هم شامل میشه، شب هم اراده بشه، که البته عرفاً اینجوریه، شرعاً هم در خیلی جاها وقتی روز میگن یعنی شبانه روز. منتها ملاحظه یه کسی بگه نه من معنای لغوی رو درش منجمد هستم و از معنای لغوی هم خارج نمیشم، یوم یعنی روز، شما بحثی بیتوته رو دارید انجام میدید، ممکنه همچین چیزی. عرض کردم ما نگفتیم اشکال، گفتیم چی؟ ملاحظه. این ملاحظه رو اینجا باید داشته باشیم که اگر میخوایم استدلال بکنیم باید این یوم رو به معنای اعم از شب و روز بگیریم تا بیتوته در شب منا رو هم شامل بشه. بعد از این که این استدلال رو که مرحوم محقق خویی آوردن آوردیم و دو تا ملاحظه رو ذکر کردیم، اما توجه به ادله نشونگر اینه که آقا جان این بیتوته عبادت هست. دلیل بر عبادیت بیتوته دو دلیل بر عبادیت بیتوته در منا میتوان اقامه کرد. یک، قیام سیره و اون این که سیره همه مسلمانان نه فقط شیعه ها از صدر اسلام تا کنون این است که بیتوته نیز همانند سایر اعمالی است که اتیان آن بر حاجی واجبه، مثل وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، مثل رمی جمره، مثل حلق و امثال اینها. خب وقتی اینجوریه، یعنی و همه این افعال از جمله بیتوته در منا رو با قصد قربت و به عنوان عمل عبادی انجام میدن. سیله هم که وصل به زمان معصومه، از صدر اسلامه، الان هم هست، الان هم با این بحثایی که میکردیم مثلا اینجا اگر هم مثلا پنجم نبود هیچ کس از شما تو ذهنتون نمیومد که نکنه بیتوته واجب توسلی باشه. تعبدی بودن تو ذهنتون بود، چون هر کی میرفت یا با توجه مسائلی که میخوندید، روایاتی که در این زمینه بود، تعبدی بودن رو استفاده میکردید. خب اما نکته دیگر که میشه اینجا گفت، با این که ما گفتیم آقا بیتوته جزء اعمال حج نیست، واجب مستقلیه، شاهد ما آوردیم گفتیم لذا اگر کسی ترک بکنه حجش به هم نمیخوره، حجش فاسد نمیشه. اما دوم این که هر چند بیتوته در منا واجب مستقلیست، به تعبیر دیگر داخل در ماهیت حج نیست، از اجزای حج به حساب نمیاد، ولی واجبی است که ظرف اتیان آن عبارت از عملیات حج. خب عملیات حج شد ظرف بیتوته، بیتوته در این ظرف انجام میشه. عملیات حج خودش عبادیه یا غیر عبادی؟ مسلما عبادت دیگه، از اعظم عبادات هم هست. و با توجه به این که حج یک عمل عبادی است، حج یعنی ظرفتون که بیتوته داخل اون هست، با توجه به این که حج یه عمل عبادی است، معلوم است که عملی که در ضمن این عبادت وجوباً اتیان می شود یک عمل عبادی است، ولو جزء حج نیست. شما مثلا در نماز فرض کنید، آیا قنوت، تکبیرشون نکنن یه وقت، قنوت جز نماز هست یا نیست؟ نیست. اما کسی که میخواد قنوت بگیره، ها تو همون قنوتی که جز نماز نیست، این افراد دارن میشن دعاهای با حالی بیاره، با گریه و فلان، چی میگی؟ میگه با این نماز خداحافظی کن، نماز تو بخون دوباره، برای اینکه درست قنوت جزء نماز نیست، اما حالا که در نماز میخوای انجام بدی باید به عنوان عبادت انجامش بدی، باید به عنوان عبادت انجامش بدی. اینجا هم هرچند بیتوته در منا گفتیم جزء اعمال حج نیست، از ماهیت حج خارجه، اما ظرفش حجه، در ظرف حج انجام میگیره. حالا که در ظرف حج انجام میگیره و حج عمل عبادیه، این ظرف وقتی عبادیه، اونی هم که داخل این هست مظروفش هم باید عبادت باشه. لذا برمیگردیم به این که بله، اینی که مرحوم امام به عنوان یک جمله فتوا دادن و فرمودن که بیتوته در منا عمل عبادی است، کاملا به جا و درسته و از ادله میشه این رو استفاده کرد. اما حالا هر چند فردا درس ها رو داریم، اما فردا چون در محضر فقه اصغر یعنی حج نخواهیم بود، موضوع بحث عوض میشه، بخشی از اون روایت طولانی رو که پیامبر مکرم اسلام نسبت به شماها بیان کرده و معمولا اون روایت طولانی رو در همه کتاب های تفسیری در تفسیر آیه 23 سوره مبارکه شورا که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا آوردند، زمخشری در کشاف آورده، بعد از او هم دیگران، حتی مثل فخر رازی در تفسیر کبیرشون، با اینکه معمولا زیر بار این مطالب نمیره، اما این روایت رو آورده و در ذیل این روایت استفاده هایی هم کرده که بله میشه گفت قربا در اینجا. به هر حال فاطمه و علی و فرزندانش هستند، خواه اختصاص به اونها داشته باشه، خواه بگید فامیلان، خواه بگید امتن، هر چی باشه، بالاخره اینا در تاقل ذوی القربا هستن. حالا اون روایت رو عرض کردم، معروفه، بعضی بخشاشو تو اعلامیه های وفات هم میبینید مینویسند که اولش پیامبر با این بیان شروع میکنه که من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مات شهیدا، بعد داره مات مغفورا، مات تائبا، مات مؤمنا مستکمل الایمان، بشره ملک الموت بالجنه ثم منکر و نکیر الی آخر، تا میرسه به اینجا که این قسمت رو من در از یه دقیقه فقط برای خودم ترجمه بکنم و انشاءالله تبرک بجوییم به این روایت. پیامبر میفرماید که علا و من مات علا حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد یزف الی الجنه کما تزف العروس الی بیت زوجها. گویا پیامبر مکرم اسلام در این فرازی که میارن اصل بهشتی بودن کسانی رو که محبت خاندان پیغمبر رو در دل دارند و این محبت رو تا لحظه مرگ با خودشون همراه دارند، اینها بهشتی بودنشون مسجله، قطعیه. لذا در این فراز کیفیت راهنمایی اونها برای رفتن به بهشت رو میاره. آخه ببینید، شما یه وقتی کسی رو دعوت میکنید، آدرس بهش میدید، یا میگید آقا مثلا بپرسید و بیایید پیدا میکنید، یا امروزه اگه باشه مثلا میگید آقا تو فضای مجازی برات لوکیشنشو فرستادم، بزن پیدا میکنی میای. یه وقتی نه، مدعو رو وقتی دعوت میکنی، وقتی میخوای به جایی ببری، با دبدبه و کبکبه میبریش، با مقدمه و مؤخره، با یمین و یسار. از باب تشبیه معقول به محسوس، پیامبر به یه امری که در دنیا افراد انجام میدن، اون بهشت رفتن محبین اهل بیت رو تبیین میکنه. خب در دنیا وقتی عروس رو به خانه داماد میبرن چی جوریه؟ حالا کار نداریم، بعضی ها که پیش پیش خودشون میدونن میرن، اما رسم اینه که آقا یه تعدادی از فامیل عروس، یه تعدادی از فامیل داماد همراهی میکنن. امروز حالا این مراسم عروس کشون یا عروس کشون هرچی که هست میگیرن، برای اینه که عروس که نمیشه تنهایی خودش اسنپ بگیره پاشه بره تو خونه شوهر، یا خودش بشینه پشت فرمونو بره، نه، یه سری جلوتر، یه سری عقبتر بوغبوغی بکنن، سر و صدایی بکنن. قدیم هم همینجور بوده، حالا الان ماشین های آخرین سیستم، قبلا هم مرکب های خوبی رو تزیین میکردن، عروس خانم رو روش سوار میکردن، حالا یا در خود مرکب یا در کجاوه ای که رو مرکب قرار میدادن، و با همراهان بسیار زیاد او رو از خونه پدری به خانه داماد منتقل میکردند. اینو تصویر بکنید. پیامبر میفهمد که دوستان اهل بیت من بهشت رفتنشون این گونه است. آگاه باشید، کسی که با دوستی اهل بیت پیغمبر از دنیا میره، پیامبر میفرماید یزف الی الجنه، به سوی بهشت برده میشه. کما تزف العروس الى بیت زوجها، آنگونه که عروس را به خانه زوجش و همسرش میبرند، یعنی با احترامات ویژه، با مقدمات و مؤخرات و با همراهان، با جلوه، با شادی، با سرور، با تزیین. به هر حال امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایات شامل حالمون بکنه و ما در آستانه فاطمیه دوم لیاقت اتصاف به محب اهل بیت بودن رو داشته باشیم تا همه اون پاداش ها و جزاهایی رو که پیامبر برای محبین خاندان خودش بیان کرده از جمله این فراز شامل حالمون بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.